تن بالملک حرم علیه وطع و اختها بالملک اب تحلیل حتی تخرج الاولا الملکهی. چرا؟ لل آیه، لل اجماع و لل ناهیت عن الجمع. خب جمع دارد که ان تجمع و بین الاختین درباره نکاح هست. میگن چون آمیزش کنیز به منزله عقد است، آیه که دارد و ان تجمع و بین الاختین شامل اون هم میشود. یا منظور از این نکاح مطلق است، چه عقد باشد چه آمیزش. خب یه تحقیقی است، ممکنه کسی حرف این بزرگوار رو نپذیره، اما تحقیق کرده، جاش هم گفته، ذکرش هم گفته. ولی محققی که در شرایط دستش خالیه وقتی میگه و کذا لو اصل من حرتم و اما، یعنی چی؟ شما که اصلش نگفتی. نه دیگه، در اصل ملکیت جمعش جائز است. خب بالاخره کار اون روز که کنیزداری خرید و فروش بود و کالا بود دیگه. اون روز در جاهلیت خرید و فروش اینا مثل خرید و فروش فرش بود، کالا بود دیگه. اینا می خریدن می فروختن و امثال ذالک. در صفحه 176 اینجا فرمودن که مما یحرم به سبب این است، لا یجوز للحر ان یتزوج دواما بالمملوکه مع التول و عدم خوف الانت و یجوز له الوطع به ملک الیمین و به تحلیل سواء قلنا انه عقد ام لا للاصل وللخبر المعتبر فی امرأت احلت لزوجها جاریتها قال ذالک له. که این روایت تو باب 20 و اینام هست که یک زنی کنیزی داشت و این کنیز را برای همسر خودش گاهی برای پسر خودش تحلیل میکرد، این کار جایز است یا نه. فتوای این بزرگوار و مانندشون اینه که اگر کسی خوف عنت داشته باشد، یعنی اگر عذاب باشد ممکن است به زنا آلوده بشه، این یک، و نتواند با آزاد ازدواج کند، دو، این میتواند با کنیز ازدواج کند، این سه. پس داشتن کنیز به عنوان ملک یمین محضور ندارد و ائمه ای رو داشتن، اصلا عقد نبود دیگه. نیازی نیست بگیم چه مختصات اوناست یا خرج به دلیل به مانند آن. فرمایش مرحوم عاشق محمد حسن در جلد 8 انوار الفقهاء صفحه 176 این است، لا یجوز للحر ان یتزوج دواما بالمملوکه با این دو قید. با اینکه امکان داره میتونه مهریه تهیه کنه، هزینه زن آزاد تهیه کنه، با این و عدم خوف عنت، اگر بدون همسر باشه محضوری نداره، اگر خواست همسر آزاد بگیره امکاناتش داره. در این شرایط جایز نیست که با کنیز ازدواج کنه. خب پس این مشکل شرایط. حالا برسیم به سراغ اصل مطلب. اگر چنون که کسی در زمان کفر مادر و دختر را به ملک یمین مالک بود و با اینا آمیزش کرد، حالا کافر بود این کار کرد، حالا لو اسلم حکمش چیه؟ یا عقد کرده بود حالا که اسلام آباد حکمش چیه؟ در جریان مادر و دختر فروعی داشت که در فقط یک فرعش جایز بود و این بود که اگر مادر رو عقد کرد و با او آمیزش نکرد، این دختر بر او حرام نیست. چرا؟ برای اینکه این ذبیبه است اما لم یدخل بهاست، یعنی با مادرش آمیزش نکرد. در سه صورت از اون صور چهارگانه حرمت بود، اگر با هر دو ازدواج بکند حرامتا، اگر با دختر آمیزش بکند باز حرامتا، با مادر ازدواج کند حرامتا. چرا؟ برای اینکه این مادر ام زوجه میشه، دخترم میشه ربیبه. اینا احکامی بود که قبلا گذشت. اما حالا اگر چون چه به این صورت بود که فقط با دختر ازدواج کرد، مادر میشه ام زوجه و مادر میشه حرام. حالا این دختره برای او حرمت، چون دیگه ربیبه او محسوب نیست. که روایات ما ببینیم که کدوم قسمت رو تحلیل کرده، کدوم قسمت رو تحریم کرده. روایات یه بخشش در باب جلد بیستم بود که مقدار گذشت، یه مقدار در جلد بیست یکم. اونی که در جلد بیست یکم هست فرام بخونیم، اگر وقت اضافه شد اون جلد باید بیست هم رو بخونیم. در جلد بیست و یکم صفحه 128 باب 32 از ابواب نکاح عبید و امام این مطلب مطرح است. باب و جواز تحلیل المرأته جاریتها للرجل حتی لزوجها فتحل له الا ان تعلم انها تمزه. اگر به نحو جد باشد به طور رسمی زن کنیز خود را برای مرد تحلیل بکند، او می تواند با او آمیزش کند، مگر که بداند این جد نیست و مزاح است. روایت اولی که نقل میکند مال مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی انه سأل الرضا علیه السلام ان امرأتن احلت لزوجها جاریتها. این زن مالک کنیز بود، این کنیز را برای شوهرش تحلیل کرد. فقال علیه السلام ذالک له، بله میتونست کار بود. قال فإن خاف ان تكون تمزه، قال فإن علم انها تمزه فلا. مرد سوال کرد این راوی که اگر احتمال میداد که شوخی کرده باشد، فبود اگرش بدونه که شوخیه خب جد نیست و قصد جد ندارد و این حلال نیست، اما اگر ندونه ظاهرش امگمار حجت دیگه میتونی کار بکن. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی نقل کرده است ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، که مشکل سهل قابل قبول است، چیز مهم نیست. گذشته از این که از طریق دیگر هم نقل شده، تنها از راه سهل نیست. و ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد و ان علی ابن ابراهیم، با سه طریق نقل شده تقریبا. ان ابیه جمیعا، ان ابن محبوب، ان علی ابن رعاب، ان ابی بصیر، یعنی ابی بصیر مرادی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت احلت لابنها عورت جاریتها، قال هو له حلال. قلت افیهل له سمنها، قال لا انما یهل له ما احلته له. این آمیزش با او را تحلیل کرده، از حضرت سوال بکند که این میتونه بفروشه این کنیز رو؟ فهمون نه، این کنیزی که تملیکش نکرده، که سمن او را که تملیک نکرده، که آمیزش با او را تحلیل کرده. خب این مرد آزاد است، پس می تواند با کنیز آمیزش کند، لکن اینا هیچ کدوم داخل در بحث نکاح نیست. بله، با ملک یمین میشه، با تحلیل میشه، با اباحه میشه. اونی که آیه 25 سوره مبارکه نساء معنی کرده، نکاح آزاد است با عمه، نه آمیزش او به ملک او به تحلیل او به اباحه. روایت سوم این باب هم که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیب از وجود مبارک اسم حضرت سؤال میکنند ان امرأت احلت لی جاریتها فقال ذاک لک، قلت فان کانت تمزه فقال کیف لک بما فی قلبها فان علمت انها تمزه فلا. فقلت تو از کجا پی به قلبش بردی که این شوخی کرده، این ظاهرش تملیک کرده؟ اگر واقعا میدونه مزاح کرده خب حلال نیست. پس در این گونه از موارد اصل آمیزش حر با عمه بالملک او تحلیل او اباحه ندارد. و اونی هم که این معلوم سن داشته این بود، ما هیچ دلیل نداریم به این که در جریان ام فروه یا مانند اون مفید مبارک حضرت عقد کرده باشد. اینو با الکل که این بود. اونی که از آیه 25 نساء برمی آید این است که مرد آزاد نمیتواند عقد دائم داشته باشد با کنیز مگر به دو شرط، یکی خوف عنت، یکی عدم توب. اومد میشه سوال کرد که فلان امام سلام الله علیه چرا با فلان کنیز مثلا همسری داشت؟ نه، غرض این است که عقد را آیه سوره مبارکه نساء معنی کرده، یعنی که هر عقد را در آیه 24 سخن از عقد است، در آیات بعدی سخن از عقد است. فرمود این کار رو بکنید اجرشون رو بدید، یعنی مهرشون رو بدید، فآتوهن اجورهن، یعنی مهریشون رو بپردازید. معلوم میشه ملک یمین نیست دیگر. اونجا دارد با قرینه دارد که متعه باشه، تمتع داشته باشه، منقطع باشه، در قبال نفاح دوم قرار دادن. و از طرفی هم روایات فراوانی دارد، چون یه بخشی از این الان مثلا خدا قرین رحمت کنه مرحوم شهید رو یه دونه الفیه نوشته، یه دونه نفلیه در باره نماز. هزار حکم مربوط به نماز است که احکام واجبه، 3000 حکم مربوط به نماز است که مستحبه، انواع و اقسام نمازها، از نماز جماعت، نماز مسافر، نماز آیات، نماز خوف و مانند. مجموعه اینها یه الفیه نوشته، یه نفلیه نوشته. الفیهش 1000 حکم داره، نفلیهش 3000 حکم داره. این چند تاش تو قرآن کریم است. سایر اسائل هم همینطور دیگه. تقریبا 1/13 قرآن کریم مربوط به فقه، 12/13 مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی و حقوقی و امثال ذلک است. خب قسمت مهم فقه ما به سنت وجود بارک پیغمبر. فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. فرمود من اصلا نماز از معراج آوردم، خدا من گفت فلان کارو بکن، فلان کارو بکن، فلان ذکر بکن، فلان حرکت بکن، هر جوری که من نماز بخونم شما نماز بخونید. نفرمود که اکتفو بالقرآن، که تا شما بگید حسبنا کتاب الله. که خب روایت سوم این باب را که مرحوم کلی نقل کرد، این را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. روایت چهارم را که مرحوم کلی نقل کرد، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، ان الحسین ابن مختار، ان ابی بکر الحضرمی نقل کرد، این است که غالب اینها روایاتش معتبره. اگر برخی از اینها روایت معتبر نباشد، همون مضمون با روایت صحیح دیگر نقل شده. قال قلت لابی عبدالله السلام ان امرأتی احلت لی جاریتها، قال انکه ها ان اردت. انکه ها یعنی آمیزش بکن، این وقتی او تحلیل کرده که لازم است عقد بکنی. که پس این گونه از نصوص ناظر این نیست که آیه 25 سوره مبارکه نساء را تفسیر کنه، اون مربوط به عقد است. پس اگه کسی بخواد به این روایات باب 32 استدلال کند که مرد آزاد میتواند در حال عادی با کنیز ازدواج کند، یعنی عقد کند، این دلیل نیست. اینا همش تحلیله. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی عاملی بود در برنامه فقه آل محمد. و اما آوای ملکوت قرائت مناجات خمسه اشعر با نوای مرحوم حاج عباس صالحی.
آخ شدم از عشق تا شدم از عشق تا شیدا کجا به جان می جویمت به جان می جویمت جانا کجا آیی.
آوای ملکوت.
الهی اذهلنی عن اقامت شکرک حساب قولک و اعجزنی عن احصاء ثنائك فیض فضلك و شغلنی عن ذکر محامدك هراد و حوالی ایادی و هذا مقام ملع طرفا به سبوغ نعمام و قابلها به تخصیر و شهد على نفسه بالإهمال والتضييع وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم الذي لا يخيب قاصدي ولا يفرد عن فنائه آمدي بساحتك تحط رحال الراجي وبعرفتك تقف آمال المسترفدين فلا تقابل آمالنا تخييب والإياء ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاء
پروردگارا پروردگارا ریزش پی در پی نعمتهایت از بجا آوردن وظیفه شکر گذاری غافلم کرد و جوشش دریای فضل و کرمت مرا از حمد و ستایشت عاجز گردانید. عطاهای پیوسته‌ات مرا از یاد تو باز داشته و مرحمت‌های متوالیت از نشر و بیان خوبی‌های تو ناتوانم ساخته. این ناتوانی و عجز در سپاسگزاری حال کسی است که به نعمت‌های بیشمار و وسیع تو معترف و با کوتاهی در ادای شکر آن نعمت‌ها مواجه است و گواه و شاهد است بر این که نفس خود را ضایع و بیهوده کرده و تو آنچنان رؤوف و بخشنده و با کرم و احسانی که هرگز محروم نکنی آن را که به تو رو آورده و از درگاه خیش نرانی کسی را که چشم امید به تو دوخته. ای که آرزومندان جملگی امید به آستان مقدس تو دارند و طالبان عطا به عرصه عنایتت روی نمایند، امیدهایی را که به تو داریم با یأس روبرو مگردان و جامعه نومیدی بر ما مپوشان.
الهی صاغرا عند تعوذ مآلائك شكري وتزاء على في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري جل لسني نعمك من أنوار الإيمان هللوم وذربت علي لطائف برك من العز هللوم وغلدتني من الكم غلائد لا تحب وطوبتني أطوابا لا تفل فآلا جمتون ضعف لساني عن إحصائهم ونعماك كثيرة قصرا فهمي عن إدراكهم هذلا عن استقصائهم فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى الشكر فكلما قلتم لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد.
خدایا، خداوندا، شکر و سپاس من در مقابل نعمت‌های بزرگ تو بسیار ناچیز است. و حمد و ثنای من در برابر بخشش و عنایتت بس ناقابل. نعمت انوار ایمانت به زیورهای نورانی و درخشنده آراستم نموده و لطائف جود و کرمت تاج عزت بر سرم نهاده. احسان و منتی که بر من نهادی آنچنان رشته علاقه و طوق شرافت بر گردنم افکنده که دیگر گشوده نگردد. نعمتهای تو آنچنان زیاد است که زبانم از شمارش آنها ناتوان و به حدی فراوان است که فهم از درک آنها کوتاه است. تا چه رسد به این که بتوان همه نعمتهایت را اندازه نمود؟ پس من چگونه میتوانم شکر بخشش های تو را به جا آرم؟ و حالان که سپاس و ثنای تو را گفتم خود یکی از نعمتهای توست و بر آن شکری لازم. و هرچه حمد و ثنای تو را گویم باز برای آن نیز شکر و سپاس دیگری باید گفت.
الهی كما غذيتنا بلطفك وربيتنا بسنعك فتمم علينا ثواب النعم وادفع عنا مكاره النقم وآتنا من حدود الدورين أرفعها وأجلها عاجلا ولك الحمد على حسن بلائك وصبوغ نعمائك حمدا يوافقهم رضاهم ويمتر العظيم من برك ونظام يا عظيم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، خداوندا، همچنان که ما را به لطف خود روزی دادی و به صنع و حکمتت پروردی، پس نعمتهای بیرون از شمارت را بر ما تمام کن و رنج عذاب و خشمت را از ما دور نما و به ما در دو جهان بالاترین و بزرگترین بهره ها را کرامت کن. سپاس و ستایش شایسته و مخصوص توست. آنچنان ستایشی که سزاوار و پسند تو می باشد و احسان و بخشش بزرگ تو را بر ما به دنبال دارد. ای بزرگترین بزرگان و ای کریمترین کریمان، به حق رحمتت، ای مهربانترین مهربانان. آمین.
الهی